بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. یا رب، خداوند تبارک و تعالی در آیه شریفه 100 از سوره آل عمران می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. همینه که شما ایمان آوردید، اگه بعضی از این اهل کتاب رو شما تبعیت کنید، یردوکم بعد ایمانکم کافرین. شما نگاه کنید دور و بر، ببینید حقیقت این آیه رو چقدر مصداق برش میبینید. یردوکم بعد ایمانکم کافرین به اشکال مختلف. یا حی. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که مستحضرید، ما چهارشنبه ها بحث کتاب القصاص رو داریم. به ترتیب بحث ما بر اساس تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، البته این بحث بعد از اینه که ما در سالهای نسبتا دور کتاب القضا شهادات رو بحث کردیم، بعد کتاب حدود رو بحث کردیم با یک روشی متفاوت با روش فقها که ابتدا قواعد عمومی مجازات ها رو بحث کردیم، بعد وارد قواعد اختصاصی شدیم، به اصطلاح حقوق جزای عمومی رو اول بحث کردیم، بعد حقوق جزای اختصاصی رو. در اون قسمت که حقوق جزای اختصاصی وارد شدیم، اول کتاب الحدود رو بحث کردیم تمام شد، از سال گذشته کتاب القصاص رو شروع کردیم که در کتاب القصاص حضرت امام ابتدا این تقسیم رو کردن که یا قصاص در قصاص نفس یا مادون نفس. بعد در مورد قصاص نفس فرمودن ما در موجبات قصاص نفس، شرایط معتبر در قصاص نفس، چیزی که به واسطه اون قصاص نفس ثابت می شود و بالاخره کیفیت استیفاء یعنی انجام قصاص نفس بحث خواهیم کرد. ما بحثمون در موجبات قصاص نفس بود. امام رضوان الله علیه در ابتدای این بحث یه مطلبی فرمودن که همون مطلبی است که مشهور فقها هم فرمودن، با اون این که اگر کسی یک نفسی رو که از نظر اسلامی مورد حمایته و ازش تعبیر میشه به نفس معصومه، این نفس رو از بین برد، ازهاق کرد به تعبیر امام رضوان الله علیه و فقها ها، و این ازهاق عمدن صورت گرفت با شرایطی که در آینده خواهیم گفت، این موجب قصاص نفسه. پس موجب قصاص نفس این است که شخص یک نفس معصومه ای رو از بین ببرد عمدن. اینجا امام وارد شدن در مسئله عمد، که حالا عمد چیه؟ فرمودن عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه که مشهورم همینو گفتن. اینجاها ما چون حرف خاصی نداشتیم چیزی عرض نمی کنم. فرمودن یا این است که شخص با قصد کشتن اقدامی رو انجام میده که منتهی به کشتن میشه، البته اگر منتهی به کشتن نشد از بحث ما خارج میشه، یا بدونه ظاهرن این قصد این کار رو انجام میده. اونجایی که به قصد کشتن انجام میده، یعنی قصدشو داره که یکی رو بکشه، گاهی از ابزاری استفاده میکنه که عادتاً کشنده است، میشه اینکه مثلا با تیر میزنه به مغز طرف یا به قلب طرف، طرف هم میمیره. این دیگه مصداق بارز عمده، هم قصد کشتن داشته هم از ابزاری استفاده کرده که عادتاً کشنده است، طرف میمیره باشه. گاهی از اوقات این شخص قصد کشتن داره ولی از ابزاری استفاده میکنه که عادتاً کشنده نیست، هرچند که او به قصد کشتن از این ابزار استفاده میکنه و حالا اون تعبیری که ما سال گذشته زیاد گفتیم خدا هم توفیق میده میکشه، منتهی به مرگ میشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید طرف یه سوزنی رو فرو میکنه تو قلب طرف، این سوزن عادتاً کشنده نیست اما این به قصد این میزنه که بکشدش، اتفاقا همون طرف میمیره، این سوزنه میخوره یه جایی یک شکلی که باعث مرگ اون میشه. امام میفرمان اینم عمده، یعنی وقتی قصد کشتن بود ولو ابزار شما ابزاری نبود که عادتا کشنده باشه، امام میفرمان این عمده که اون شرط ازهاق و نفس المعصوم عمدن تحقق پیدا میکنه. یه مورد سوم هست که خب اینو زیاد بحثش کردن فقها، ما بحث کردیم و توضیح دادیم علت، شما نتیجهشو فقط میگم با اون اینه، اگر یه کسی بدون قصد کشتن از ابزاری استفاده کنه که عادتاً کشنده است، به با گلوله میزنه تو مغز طرف، میگه ولی قصد کشتن نداشتم، ما با گلوله میزنه تو قلب طرف، میگه قصد کشتن نداشتم، امام میفهمان این عمده. ما توضیح دادیم تو بحث خودش، منتهی شدیم به این نکته، گفتیم اونجایی که ابزار عادتا کشنده است و این شخص اون ابزار رو با انتخاب خودش با اختیار خودش به کار میگیره، عرفاً این عذرش پذیرفته نیست که من قصد نداشتم، میگه من باور کنید وجدانن قصد نداشتم این آقا رو بکشم، ولی من میخواستم نشونه گیری کنم مغزش رو با گلوله بزنم، زدم، نمیخواستم بکشمش، داشتم تمرین تیراندازی میکردم، قتل عمده، برو مرد حسابی، آدم با تیر بزنه تو مغز طرف میمیره دیگه، قصدش رو نشتم چه دیگه. بنابراین همه فقها ها اینجا گفتن، مرحوم صاحب جواهر هم، جواهر حالا ما قبلا همه اینا رو بحث کردیم، اونجا توضیح دادن ایشون که این قصدش کشتن محسوب میشه عرفاً، ولی خودش میگه و واقعا ممکنه وجدانن ثبوتن هم قصد نداشته، مثلا این حالا شما تعجب میکنید، مثلا این در داستانهای بعضی از این پادشاهان هست، میگه مثلا تزار روسیه میخواد براش تفنگ میآوردن، میخواست ببینه این تفنگ خوب میزنه یا نه، پنجره اتاقشو باز میکرد، اون مثلا نگهبان دم در رو نشونه میگرفت تق میزد، مرد، خوب بود تفنگش، خوب بود، نمیخواست نگهبان رو بکشه، خب میکش، یعنی میزد با گلوله میزد طرف میمرد، چون میگفت از اینا زیاد داریم دیگه، گفتن آدم زیاد داریم خیلی مهم نبود براش. حالا این جور موارد در فقه ما میگیم این قصد کش، این عمده، ولو وجدانن هم قصد نداشته باشه، که امام عبارت چون این دیگه یتحقق العمد محزن، عمد محض در مقابل شبه عمد و خطا که حالا در جای خودش، به قصد القتل به ما یقتلو ولو نادرن و به قصد فعل یقتلو بهی یا یقتلو بهی غالبا و ان لم یقصد یا یقصدون قاقا یقصد یا او یقصد قصد نشده باشه القتلو بهی ولو قصدم نداشته باشه این قتل عمد نصب میشه. خب امام اینجا شروع کردن که البته حالا قبلا توضیح دادیم، من تو بحث شنبه تا سه شنبه گفتم روش بحث ما تو فقه اینه، ما اول مسئله رو از تحریر میگیم، اگر در آثار معاصرین این مسئله باشه مثلا عروه، اونجا هم میگیم، تعلیقات هم میگیم که مثلا فضای فتوایی معاصر دیده بشه، سلام علیکم، بعد فتاوای قدما رو اشاره میکنیم، بعد به ادله میپردازیم. ما فهرست بحثمون اینه، این بحثا رو قبلا چون گفتم فقط دارم یک نکته ای رو مرور کنم برگردم به مسئله ای که حالا انشالله اگه برسیم امروز بگیم. به هر حال بعد از این مسئله امام وارد میشن در فروض عمد، که اینو فقها وارد شدن که عمد به چه اشکالی تحقق پیدا میکنه. مسائل متعددی است که ما سال گذشته همه رو بحث کردیم، من از این مسائل میگذرم. نکته ای رو که فقط حالا من الان این مسائل داره مرور میشه اشاره میکنم، دوستان دقت کنن که پارسال هم زیاد تکرار کردیم تو این بحث ها، بخشی از اون چه که فقها فرمودن مستندش روایاته که ما روایت داریم فلان مورد حکمش اینه یا عمده از این قبیل، ولی بخش زیادیش روایت نداریم. فقهای ما اینا رو گفتن، بحث کردن، به نتیجه رسوندن بدون اینکه هیچ روایت خاصی باشه. مستند به تحلیل‌های فقهاست. فقها بر اساس یک سری تحلیل‌هایی گفتن این اینجوریه، نتیجه گیری کردن بدون اینکه در خود روایت به این مسئله اشاره شده باشه. چه حالا همین مسئله‌ای که آخرین مسئله بوده سال گذشته بحثش کردیم، چون مسئله بعد از اون هم به اون مسئله مرتبطه، من مجبورم اون رو هم بگم. مسئله 44 بوده که در مسئله 44 حضرت امام رضوان الله علیه این بحث رو مطرح کردن که اگر دو نفر یا چند نفر مشترکاً یک نفر رو بکشند، آیا می شود همه اونها رو قصاص کرد؟ امام فرمودن همچنان که همه فقهای شیعه فرمودن که بله همه رو میشه قصاص کرد. یعنی 10 نفر یک نفر رو کشتن، ولی یه دم میتونه همه اون 10 نفر رو قصاص کن. البته حالا توضیح میدیم به چه معنا. حالا اگر این 10 نفر مشترکن یه نفر رو کشتن، ولی یه دم همه اون 10 نفر رو میتونه قصاص کن. البته وقتی که ولی یه دم میخواد 10 نفر رو قصاص کنه در مقابل 1 نفر، باید 9 تا دیه بپردازه، چون این یه دونه آدم مرده، میخواد 10 تا آدم رو بکشه، باید 9 تا دیه بپردازه، که این 9 تا دیه رو باید بین اون 10 تا مقتول، این 10 تایی که میکشه، 10 تا جانی، بین ورثه‌شون، البته خودشون که به قول معروف ریق رحمت رو سر میکشن، برای ورثه‌شون باید اون 9 تا دیه رو بین اونا تقسیم کنه. امام تو این مسئله اینو توضیح دادن. من فقط مسئله رو سریع بخونم. فرمودن لبشترک اسنان، 2 نفر، فمازات فی قتل واحدن اقتص منهم، از همه اونها، ازا اراد الولی، البته فیرد اون جناب ولی علیهم، یعنی اون جماعتی که البته باقی میمونن که حالا فرمان ما فضل من دیت المقتول، زائد بر دیه مقتول رو این ولی باید برگردونه. اگه 2 نفر رو میکشه برای 1 نفر، باید 1 دونه دیه برگردونه، نصفشو بده به ورثه این، نصفشو بده به ورثه اون. فیأخذ کل واحد از اون مقتولین، یعنی ورثه‌شون، ما فضل عن دیته، فلو قتله اسنان، ولو اگر 2 نفر 1 نفر رو بکشن و اراد القصاص، یعنی دوتاشون رو میخواد بکشه، یؤدی لکل منهما نصف دیت القتل، به هر کدوم نصف دیه قتل رو میده. ولو کانو ثلاثه، اگه 3 نفر بودن یکی رو کشته بودن، ولی یه دم خواست هر 3 تا رو بکشه، میتونه، باید 2 تا دیه بده، به هر کدوم از اونها 2/3 دیه کامله برسه. ولو کانو ثلاثه فلکلن سلسا دیتهی و هاکذا، وللولی ان یکتس من بعضهم، ولی میتونه بگه آقا از این مثلا 3 نفری که کشتن این 1 نفر رو، ولی این 1 نفر بیاد بگه آقا من فقط یکی رو میخوام بکشم، اون 2 تا رو کارشون ندارم، خب این یکی رو قصاص میکنه، هیچ دیه ای هم نمیده. میتونه بگه من این 2 تا رو میخوام بکشم، اون یکی رو کارش ندارم، این 2 تا رو میکشه، 1 دونه دیه باید بده، نصفشو به این، نصفشو به اون یکی، یعنی به ورثه‌شون، اون یکی هم که نمرده بره خدا رو شکر کنه که نکشتنش. امام میفرمان ولو کان وللولی ان یقتص من بعضهم و یرد دل، البته اون بابایی که زنده میمونه ها، من این یادم رفت بگم، اون بابایی که زنده میمونه باید سهم دیه خودشو بده. یعنی اگه 2 نفر بودن مثلا چیز آمد ولی دم آمد گفت آقا من این یکی رو میخوام بکشم، اینو کشت. ولی دم هیچ دیه‌ای نمیده چون یه نفر رو کشته، یه نفرم از طرف او مرده. این یکی که مونده که نکشتنش، نصف دیه رو باید بده به ورثه اون یکی که کشتن، چون اینا دوتا با هم دیگه اون یکی رو کشته بودن، نصف دیه بر این بوده نصف دیه بر اون، این نصف دیه رو باید بده. اگه سه نفر بودن اینجا، ولی دم یکی رو کشت، اون دو نفر باید هر کدوم یک سوم دیه رو به ورثه این بدن. ولی دم هم هیچی نمیده. اگر ولی دم دو نفر رو کشت، چون دو نفر رو کشته یه دیه کامله باید ولی دم بده، یک سوم دیه هم این باید بده که به هر کدوم از اونها دو سوم دیه کامله به ورثه شون برسه. دیگه ریاضیات چه خودتون برید حساب کنید، یک به علاوه یک سوم میشه چهار سوم، به هر کدومشون دو سوم میرسه. بله. ولی الولی ان یقتص من بعضهم و یرد الباقون المترکون دیت جنایتهم الالذی اقتص منه ثم لو فضل للمقتول و المقتولین فضل اما رده شرکاهم قام الولی بهی. یعنی ولی باید اون اضافه ای رو که باقی مونده هر کدوم اونا سهم خودشونو میدن، اگر چیزی از دیه باقی مونده ولی باید اون رو بده، که وقتی زیادتر از تعداد یک نفر رو بکشه، حالا مثلا اگه یه نفر بوده این بر. و یرده الیهم کما لو کان الشرکاء ثلاثه فاقتص جناب ولی من اثنین فیرد المتروک دیت جنایته و هی الثلث الیهما و یرد الولی البقیه الیهما و هی دیت کامله فیکون لکل واحد ثلث دیه. همونی که توضیح دادم، اون یه دونه که زنده مونده از اون سه نفر یک سومو میده، ولی یه دیه کامله میده، اون یه دیه کامله با یک سومی که این آقا داده جمع میشه، میشه چهار سوم، به هر کدوم از ورثه دو سوم میرسه. این فرمایش امام بود. مسئله بعدی که در واقع مسئله امثال ماست، من قبل از اینکه این رو بخونم این مطلب رو میخوام عرض کنم. امام فرمودن لبشترک اسنان فمازات فی قتل واحده، حکمش اینه. در مسئله 45 که مسئله امروز ماست، امام میخوان اینو توضیح بدن که چطور میشه اشترک اسنان فی قتل واحده صدق کنه. یعنی موضوع این حکم کی تحقق پیدا میکنه، کجا میگیم این دو نفر این یکی رو کشتن، اینو کجا ما میگیم؟ این رو امام در مسئله 45 توضیح میدن. میفرمایند تتحقق شرکت و فلقتل، شرکت در قتل وقتی تحقق پیدا میکنه، به ان یفعل کل منهم هر یک از شرکا ما یقتل لبن فرده. معیارش اینه هر کدوم اینا یک کاری بکنه که اگر فقط او این کارو کرده بود این میمرد. چون دو نفر گلوله میزنن به یه نفر، امام میفرمان اگر طوریه که یکیشون گلوله میزدیم میمرد، هر کدومشون، حالا که دوتایی با هم زدن میشن شریک. مثال میزنن امام که ان اخذوه جمیعا، مثلا این بابا رو دو نفری میگیرن یا سه نفری میگیرن، فالقوه فی النار، میندازنش تو آتش، که یه نفرم اگر مینداختش تو آتش این میمرد. اول بحر، میندازنش تو دریا، او من شاهقن، یا از یه بلندی پرتش میکنن، او جرحوه به جراحاتن کل واحدتن منها قاتله لون فردت، یا جراحت هایی ایجاد میکنن که هر یه دونه از اون جراحت ها به تنهایی کشنده بوده، او چاقوی میزنه تو قلبش، اون یکی هم میزنه تو قلبش، از این چاقو کشای حرفه‌ای توف و چوب قوم، اون هم میزنه تو قلبش، هر یه دونه شون اگه میزدن چیز میشون. و کذا تتحقق، این یک مورد. مورد دیگه کذا تتحقق بما یکون له الشرکت فی السرایه مع قصد الجنایه، یعنی تتحقق الشرکت، این کذا تتحقق برمیگرده به شرکت. فرمود تتحقق الشرکت فی القتل و ان یفعل کل منهم ما یقتل لو انفرده. بعد میفرمان و کذا تتحقق الشرکت بما یکون له الشرکت فی السرایه مع قصد الجنایه، یعنی اینا قصد جنایت رو داشتن، مشارکت کردن در سرایت جنایت. مثال توضیح میدن فلوشتمع علیه عدتون. نه دیگه، شما قصد جنایت هم نداشته باشی کاری بکنی که عادتاً، آخه شما دیر اومدی، می اشکال نمیده، دیر اومدی. گفتم اگر کسی کاری کرد که عادتاً کشنده است بگه قصدم نداشتیم، میگن عیب نداره، میکشیمت علل حساب، برو اون دنیا خودت یه فکری به حالش بکن. بله آره، حالا گوش بدی درست میشه. فلوجتمع علیه عدتون فجرحه کل واحد بما لا یقتل منفردن، یعنی هر کدوم آمدن یه جراحت زدن، جراحتاشون طوری نبود که به تنهایی کشنده باشه، این یه چاقو زده تو دستش، اون یه چاقو زده تو پاش، اون یه چاقو زده مثلا تو پهلوش، ولی چاقوها طوری نبوده، چاقوکش حرفه‌ای نبودن، چاقوها رو طوری نزدن که این اگه یه دونه میزد میمرد، با اون یه دونه نمیمرد. اما الان که مثلا سه تا چاقو خورده یا چهار تا چاقو خورده، سرایت کرد و مرد. لکن سرت الجمی فمات. اینجا چون فعل تک تک اینها یقتل و غالبا نبوده، چاقو بزنی تو دست کسی نمیمیره، برای همین امام فرمود اگر قصد جنایت رو داشته باشد، اولش گفتم عمد در سه مورد تحقق پیدا میکنه، قصد جنایت قصد کشتن باشه، وسیله هم کشنده باشه. دو، قصد کشتن باشه وسیله کشنده نباشه. سه، وسیله کشنده باشه چه قصد کشتن باشه چه نباشه. در فرض اول که امام فرمود، فرض کرد وسیله کشنده است، بنابراین چه قصد کشتن باشه چه نباشه طرف قصاص میشه، یکی رو بندازی توی همچین آتشی میمیره، ولو بگی من میخواستم شوخی کنم قصد کشتنشو نداشتم، هولش دادی عمدن که بیفته تو آتش، افتاد و مرد، قصاص میشی ولو قصدش هم نداشته باشه. امام فرمود چند نفری هولش بدن همشون اون حکم مسئله 44 رو دارن. در این فرض دوم، فرض امام اینه که فعلی که تک تک اونا انجام دادن غالبا کشنده نیست، چاقو زده تو دستش تو پاش نمیمیره عادتا، ولی این زده برای کشتن، به قصد کشتن زده و مجموع این جراحات منجر به قتل شده. اینجا امام میفرمان شراکت هست، عمد هست، همشون قصاص میشن. فلو اجتمع علیه عدتون فجرحه کل واحد بما لا یقتل منفردن لکن سرت الجمی فماته فعلیهم القود به نحو ما مره در مسئله قبلی. ولا یعتبر تساوی فی عدد الجنایه، اینجا دیگه عدد جنایت مطرح نیست. یعنی این بحث رو اگر خاطرتون باشه سال گذشته اشاره کردم، فقهای ما در اینجاها معمولا قائل به میزان تأثیر فعل جانی در اتفاقی که افتاده نیستن. یعنی مثلا یکی دوتا چاقو زده، اون یکی یه دونه زده، امام میگن هر دوشون قصاص میشن، با اینکه اون یکی دوتا چاقو زده، این یکی یه دونه زده. البته توی مباحث جدید میدونید که تو حقوق جدید بین اینا فرق میذارن، ولی تو فقه ما این فرق گذاشته نمیشه. یعنی توی مباحث جدید این بحث مطرح میشه که مثلا میزان تأثیر عمل این شخص در مرگ اون شخص چقدر بوده. میگن دو نفری با هم دیگه که کشتن، این یکی مثلا 70% نقش داشته، اون یکی 30%. ولی فقهای ما میگن دو نفری که کشتن 50-50 است، ولو اون یکی مثلا 5 تا چاقو زده، این یکی 1 چاقو، اما هر دوشون اومدن بکشن ها، و اون 5 چاقوی او هم مثل 1 چاقوی این طوری بوده که تک تکش موجب کشتن نمیشده. امام میفرمان لا یعتبر التساوی فی عدد الجنایه، فلو ضربه احدهم ضربتن و الاخر ضربات و الثالث اکثر و هاکذا، اولی 1 چاقو، دومی 2 تا، سومی 3 تا، چهارمی 4 تا و هاکذا، فما تب الجمی، در اثر تمام این ضربات مرد، فالقصاص علیهم بالسوا، همشون مثل هم، و دیتو علیهم سوا، دیشون هم مثل همه، هیچ فرق نمی کنه، همشون مساویه. 4 نفر هر کدوم 25%، 1/4. ولو اولی 1 ضربه زده، دومی 2 تا زده، سومی 3 تا زده، چهارمی 4 تا زده، تقسیم نمی کنه، نمیگه اون 4 تا زده 4 برابر اولی، دومی 2 تا زده نصف اون یارو که 4 تا زده، اینجوری امام میگن نیست. و کذا لا یعتبر التساوی فی جنس الجنایه، لازم نیست جنس جنایت هم یه جور باشه. فلو جرحه احدهما جائفه والآخر موزحه، مثلا او جرحه احدهما و ضربه الآخر، یقتص منهما سوا و دیتو علیهما کذالک بعد کون سرایت من فعلهما. اگه نوع جنایتشون فرق داشت، یکی جائفه بود یکی موزحه. جائفه چیه؟ جائفه جنایتی است که مثلا اون آلتی که برای جنایت به کار میره، مثلا چاقو، نیزه، حالا اون زمان ها از این چیزا بوده دیگه، این در جوف طرف فرو بره، جائفه اینه. موزحه چیه؟ موزحه اینه که طرف یک جنایتی انجام بده که اون زیر پوست آشکار بشه، که حالا در تعریف لغویش که حالا من لغتم آوردم، که مثلا تو معجم مقاییس و لغه میفرماید طعنتون جائفه اذا وصلت الى الجوف، ضربه جائفه یعنی برسه به جوف. اما در مورد موزحه در مصباح المنیر و مجمع البحرین بحث کرده، گفتن مقصود آشکار شدن استخوانه. موزحه اون است که یه جوری بزنه استخون طرف بزنه بیرون، که حالا مجمع البحرین مثلا در معنای لغویش گفته که مثلا، حالا اینو ما در جای خودش در قصاص اطراف توضیح میدیم، چون بحثش به قصاص اطراف یعنی قصاص نفس نیست، من الان نمیخوام واردشم اونجا، این بحثش میکنیم. ایشون اینجوری فرموده که این فقط در مورد سر مثلا، حالا اینو ما اونجا بحث میکنیم که موضوع فقط در مورد سر یا نه، چون یه ضوابطی هم در قصاص داریم که هم مصباح المنیر اشاره کرده هم مجمع البحرین اشاره کرده، که لا قصاص فی شیء من الشجاج الا فی الموزحه، که قصاص نداریم مگر در موزحه، یعنی تا وقتی که استخون پیدا نشه قصاص نمیشه، فقط دیه داره، که حالا این بحثشو در جای خودش در قصاص اطراف میگه. اونی که الان اینجا مطرحه، حالا به اصطلاح جائفه و موزحه خیلی کار نداریم، امام اینو میفرما، میفرما نوع جنایت مهم نیست، یکی مثلا فرو کنه، یکی دیگه یه کاری بکنه استخونش بزنه بیرون، فرق نمی کنه. وقتی اینا اون شرطی که گفتیم داشتن میشه مشارکت. خوب دقت کنین، من سال گذشته فکر میکنم آخرین جلسه این بحث گفتم، حالا یادم نیست آخری و ما قبل آخر بوده یا آخری بوده، فکر کنم آخری بوده، این بحث رو از خلاف شیخ طوسی خوندم براتون، که الان عبارات شیخ طوسی رو آوردم، روایاتش رو هم از وسائل مرحوم شیخ خور اشاره کردم، که البته خاطرم هست اون روز فقط 1 روایت رو اشاره کردم. دقت کنید من این رو بگم بعد عبارات رو بخونم، چون قبلا اینو گفتم، در واقع دارم نتیجه‌اش رو میگم. اگر دقت کنیم که حالا اشاره میکنم، خواهیم دید که حکم مسئله که در مسئله 44 بیان شده مستندش روایات، متعدد روایت داریم که اگر دو نفر، سه نفر، چهار نفر، پنج نفر با همدیگه یکی رو بکشن، اینجا همشون قصاص میشن و بعد هر کدوم دیهی باید سهم خودش رو بپردازه. مثلا همون بحثایی که امام کرد و این در روایات اومده که توی وسائل مرحوم شیخور اینا رو آورده، چند تا روایت اشاره میکنیم که حالا میخواید اصلا الان بگم روایات شو، بعد برگردم به عبارت شیخ در خلاف، که اگر خدا بخواد این یکی رو بتونم تمام کنم امروز. بله، روایاتشو مرحوم شیخور رضوان الله علیه در وسائل آورده که عرض کردم اون روز ما فقط یه دونش رو خوندیم. حالا اینجا من عبارات فقهای مختلفی رو هم آوردم، سال گذشتم آوردم. بله، در باب 12 مرحوم شیخور آورده که حکم ما لبشترک اثنان فصاعدا فی قتل واحده، دو یا چند نفر در قتل یک نفر مشارکت کنن. اولین روایت روایتی است که مرحوم صدوق نقل میکنه به سند خودش از داوود ابن سرحان، سند تامه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجلین قتلا رجلا، دو نفر با هم یک مردی رو کشتن. حضرت فرمودن ان شاء اولیاء المقتول ای یعدو ادیتن و یقتلوهما جمیعا قتلوهما، اگر اولیای مقتول خواستن که یه دونه دیه رو بدن و دو نفرشون رو بکشن میتونن، یعنی دو نفر رو بکشه و یه دیه کاملا بدن میتونن. این روایت اوله. روایت دوم این باب با سند مرحوم صدوق هست، محمد ابن احمد در کتابش از ابراهیم ابن هاشم که حالا این تکش مرفوعه میشه تا امام باق صادق، شبیه این مسئله رو اونجا داره که محاسبه کرده در موردی که 4 یک نفر رو میکشن، که حضرت اونجا توضیح دادن اگر همشون خور باشن، که حالا فرض ما الان همینه، امام در آخر مسائل اشاره میکنه، هر کدوم از اونها 1/4 دیگر رو باید بر عهده بگیره. اگر مثلا 2 کشته شدن چی، اگر 3 کشته شدن چی، و همینطور روایات دیگه. من نمیخوام الان چون وقتمون گذشته دیگه روایات نمیخونم. نکته ای که میخوام عرض کنم اینه، این قسمت مسئله که حکم مسئله چیه تو روایت وارد شده، ولی در این روایات همه مضمون اینه فی رجلین قتلا رجلن، روایت اول. روایت دوم سئل عن 4 قتلوا رجلن، 4 یکی رو کشتن. روایت مثلا سوم فی 10 اشترکوا فی قتل رجلن، 10 در قتل یک نفر مشارکت کردند. یا مثلا فی روایت 4 رجلین قتلا رجل، 2 رو کشتن. تو این روایات همش این مضمون است، 2 یکی رو کشتن، 4 یکی رو کشتن، 10 یکی رو کشتن. توی روایت نگفته 10 کشتن یعنی چی، 2 کشتن یعنی چی، 4 کشتن یعنی چی، اینا رو توضیح نداده. فقط فرموده اگه 10 کشتن میتونه 10 رو قصاص کنه، پس باید 9 دیه بده. اگه 4 کشتن میتونه 4 رو قصاص کنه، پس باید 3 دیه بده. حکمو گفتن ولی نگفتن این اشترکا، قتلا، قتلو چه تحقق پیدا میکنه. فقهای ما آمدن خودشون تحلیل کردن، گفتن آقا اون اشترکا، قتلا، قتلو وقتی تحقق پیدا میکنه که امام مسئله 45 گفت، وقتی که اینا تک تکشون یه کاری بکنن که به تنهایی کشنده باشه، که بعضیا فقط اینو گفتن مثل عبارت شیخ در خلاف، بعضیا اضافه کردن مثل امام، گفتن نه تک تکشون یه کاری کرده که به تنهایی کشنده نیست، مجموعش کشنده بوده، ولی هر کدوم از اینا قصد کشتنم داشته. یعنی اون موضوع قتلا، قتلو، اشترکه، اشترکو، اشترکا، اینا همه وقتی تحقق پیدا میکنه که یا تک تک اینها فعلی رو انجام بدن که کشنده باشه به تنهایی، یا اینا مجموعاً فعلشون کشنده باشه، تک تکش کشنده نباشه ولی قصد کشتن رو همه داشته باشن. این قسمت تحلیل فقه هاست، این دیگه ربطی به روایت نداره. این تحلیل از کجا آمده؟ دقت کنید، در واقع فقه ها ادعاشون اینه، فرمایش امام و سایر فقه ها معناش اینه، میخوام بگن عرفاً وقتی مشارکت در قتل رو تحلیل کنی اینی که ما میگیم در میاد. روایت فرموده دو نفر با هم یکی رو کشتن، ما سوال میکنیم دو نفر کشتن یعنی چی؟ چجوری میشه؟ میگیم عرف میگه یعنی هر کدومشون یک کاری کرده که به تنهایی کشنده بوده، یا دو نفریشون به قصد کشتن این کارو کردن ولو تک تکش فعلشون کشنده نبوده. چون اگر یادتون باشه در دو سه تا مسئله قبلی یه مطلبی رو داشتیم، بله، مسئله چهل و دو فکر میکنم و قبلش چهل و یک، مثلا در مسئله چهل، حالا امام فرموده، البته ما اینجا تعلیقات زیاد زدیم ولی امام فرمودن لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح بحیث لا یبقا له حیات مستقره فذبحه آخر فالقبض علی الاول. امام فرمودن اگر یکی از دو نفر یه جنایت رو بر یک نفر وارد کردن، اما اینجوری بوده یکیشون زده ناکار کرده این طرف و طوری که این طرف دیگه لا یبقا له حیات مستقره، دیگه حیات مستقره نداره، دمدم مردنشه، نفسا آخره، اون آخرش که دیگه داره اون داره میمیره نفسای آخره، این یکی اومده سرشو بریده. امام فرمودن اونی که قصاص میشه اون اولیه، اون قاتل عمده، اما این دومی که سر و بریده این دیه داره، دیه جنایت بر میت، افتاد این دیگه به منزله میته، این که افتاده بود دیگه آخ نفسای آخر رو میکشید به منزله میت بود، مثل این میمونه که یه مرده یا یکی بیا سرشو ببره، یه دیه ای داره، اون دیه رو باید بده، ربطی به دیگه قصاص نفس نداره. ولی بعد فرمودن لو جنا علیه و کانت حیاته مستقره، فرمودن اگر یه جنایت وارد کرده ولی این هنوز جون داره، طوری که امکان و احتمالش هست که زنده بمونه، اون یکی اومد سرشو برید، اینجا فلقودو علی ثانی، دومی که کارو تموم کرد اون قصاص میشه، و علی اول حکم الجرح، اون اولی فقط حکم جراحت رو داره، حالا یا قصاصن یا عرشن، بنابراین که مورد قصاص باشه یا عرش. خب دقت کنید تو مسئله چهل دو نفری زدن و این آقا مرد، ولی امام گفت یکیشونو میتونی بکشی. تو مسئله چهل و دو، چهل و یک باید شبیهشه، فرمود البته ما مسئله چهل رو به اون شکلی که امام فرمود قبول نکردیم، چون ما گفتیم این خلاف احتیاط حد اقل، حالا بحثشو مفصل کردیم، گفتیم خلاف احتیاط و احوط این است که دیه نفس بر این شخص ثابته، و گفتیم این که به اینشون فرموده این جنایت بر میته اصلا معلوم نیست صدق میت بر این بکنه، درست حیاتش غیر مستقر است ولی میت صدق نمی کنه که توضیح دادیم، ما قبول نکردیم. و این که ایشون فرمود دیه جنایت بر میتو داره، گفتیم نه، دیه نفس کامله داره و حتی بعید نیست، فتوا دادیم لا یبعد ثبوت القود لأحدهما، که یکیشونو میشه قصاص کرد. حالا ما بحثشو کردیم، کار ندارم. امام در مسئله 41 فرمود لو جرحه اسنان، دو نفر جراحت وارد کنن به یه نفر، فندم لجراحت و احدهما و سرت الاخرى، یکی از دو تا جراحت خوب بشه، اندمله یعنی درمان بشه، و سرت الاخرى جنایت دیگه سرایت کنه و بمیره. فماته فعلا من اندملت جراحته دیت الجراحه او قصاصها و علسانی القود. اینجا اون جنایتی که اندملت فقط به اصطلاح دیه جراحتو داره، اما اون جراحتی که سرت حکم قتلو داره. بنابراین مواردی رو قبلش امام اشاره کرد، مثلا مسئله 42 فرمود لوقت احدون یدهو من الزند، از مچ، و آخر من المرفق، این یکی اومده از اینجا قطع کرده، این یکی اومده از اینجا قطع کرده، فمات، مرد. اینجا باز فرمودن فا امکان قطع الاول همون زنه به نحو بقیت سرایته بعد قطع الثانی کما لوکانت الالت و مسمومه و سر سم فی دم و حلک بهی و بالقطع الثانی کان القود علیه ما. فرمودن اگر این دست بریدن از مچ یه طوری بود که بعد از بریدن از مرفق اثرش میموند، چجوری میشه بریدن این بعد از بریدن این یکی بمونه؟ فرمود مثلا اون چاقویی که زد باش مچ و برید سمی بود، شمشیری که زد سمی بود، سم سرایت کرده، اون یکی آمد از مرفق برید و در اثر بریدن این خونریزی این و سم او این آدم مرد. اینجا فرمودن هر دوتا قصاص میشه، اما اگر اینطوری نباشه در این صورت هر دو قصاص نمیشن. پس در مسائل قبلی نکته‌ای که من میخوام عرض کنم اینه، امام در مسائل قبلی که فقهای دیگه هم تقریبا همین ترتیبو داره، مخصوصا شرایع به بعد دیگه، حالا چون اینا معمولا به ترتیب شرایع، اول فروضی رو ذکر کرده که چند نفر با هم دیگه یه جراحت میزنن منجر به مرگ میشه، ولی نگفته همه رو میشه به این راحتی قصاص کرد. تو مسئله 44 فرموده لبشتره که اسنان فمازات فی قتل واحدن اقتص منهم. اینجاست که در مسئله 45 توضیح داده که این اشترکه‌ای که ما اونجا گفتیم کی حاصل میشه. فرموده تتحقق و شرکه در یکی از این دو فرض فی القتل به ان یفعل کل منهم ما یقتل لو انفرده و کذا تتحقق و به ما یکون له شرکه فی السرایه مع قصد الجنایه. عرض کردم حکم مسئله در روایت آمده، اما این شرط در آثار فقهی بیان شده، تحلیل فقهای ماست. عبارت شیخ که قبلا در خلاف من خوندم این عبارت رو این بود، فرمود اذا قتل جماعت واحدن قتلوا بهی اجمعین، اگر یه نفر و یه جماعتی بکشن همه جون به سبب اون کشته می شوند، یعنی قصاص، حق قصاص پیدا می شه، کشته می شوند به این معنا مقصوده ها. بعد فرمود به شرطین، دو تا شرط داره، احدهما که اینو امام چون مفروض گرفته اصلا نمیگه، آخر مسائل امام آخر این قسمت اشاره میکنه، میگه همه اینایی که ما گفتیم در فرض این بود که جانی و مجنی علی هر دو حرن، چون اونا قدما همه این فروض در نظر میگرفتن، اولین شرطی که شیخ ذکر میکنه احدهما ان یکون کل واحد منهم مکافئا له، که اینو بعدن امام در شرایط میگه، از ثانی ان یکون جنایت کل واحد منهم لو انفرد بها کان منها التلف. فقط اینو ذکر میکنه شیخ، اون فرض دومو که امام ذکر کرده دیگه ذکر نمیکنه. بعد شیخ توضیح میده که این نظری است که بسیاری از صحابه قائل بودن، چون بحث خلافه با فقهای اهل سنت اختلافه، میگه بسیاری از فقهای به اصطلاح بسیاری از صحابه قائل بودن، تو تابعین قائل بودن، تو فقها بعضی از فقهای بزرگ قائلن. بعد ایشون میگه اونا قائل نیستن به این مبنا که ما قائلیم که اگر چند نفر با هم یک نفر رو بکشن همشون استحقاق قصاص پیدا میکنن. بعد آراء اونا رو ذکر میکنه که من اینا رو قبلا خوندم. بعد ادله خودش رو ذکر میکنه که به آیه تمسک میکنه و یه استدلال شبه عقلی ذکر میکنه و باز یه آیه دیگه، در حالی که این مسئله روایت خاص داره. اصلا نالا شیخ به دلیل اینکه مسئله خلاف با اهل سنت بوده به روایات خاص تمسک نمیکنه، اشاره نمیکنه، فقط اجمالا میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم و ایزن. اون وقت اون دلیلای خاصی که اونا میتونن بپذیرن، چون میگه حالا روایات خودمونو بگیم اونا قبول نمیکنن، آیات رو اشاره میکنه که همه این مطالبی که شیخ اشاره میکنه اگر دقت کنید مربوط به حکمه که چند نفر رو میشه در ازای یه نفر کشت. اما موضوع که چه این کارو میشه کرد که شیخ توضیح داده زمانی که فعل هر یک از اینها به تنهایی کشنده باشه، این دیگه در روایات وارد نشده. شبیه این بحث رو شیخ تو مبسوط هم داره، اذا قتل جماعت واحدن قتلوا به اجمعین به شرطین، همون دوتا شرط رو ذکر میکنه و توضیح میده اون وقت که اگر ولی دم خواست بیش از یک نفر رو بکشه باید دیهش رو بپردازه و چگونه دیه تقسیم میشه، همونی که امام فرمودن. ابن براج تو مهذب همین بحثو داره و بعد ما روایاتش. اون نکته ای که من عرض کنم بحث امروز تمام، حکم مسئله واضحه که در روایات وارد شده، بعضی روایاتش هم معتبره، جای بحث نداره حکمش. موضوع مسئله که در مسئله 45 آمده، عرض کردم یک تحلیل عرفی است. امام میفرماد در این دو مورد اشتراک در قتل پیدا میشه، اونجایی که تک تک افعال کشنده باشه و اونجایی که مجموع کشنده است و تک تک قصد کشتن رو دارن. به نظر میرسه این تحلیل عرفی درسته. غیر از این مورد، موردی در اشتراک قتل ما نداریم. یعنی جایی باشه که تک تکش کشنده نباشه، قصد کشتن هم نداشته باشن و منجر به قتل بشه و ما بگیم این قتل عمده و همه رو قصاص میکنیم، این ظاهراً با ضوابط ما سازگار نیست. چون عرض کردیم وقتی این میزنه و زدنش کشنده نیست، قصد کشتنم نداره، عمد دیگه تحقق پیدا نمیکنه. عمد که رفت، قصاص دیگه میره کنار، چون ما در موارد فقط عمد قصاص داریم. اگر عمد رفت کنار، قصاص هم میره کنار دیگه، میره تو وادی دیه. بنابراین به نظر میرسه فرمایش امام در مسئله 45 درسته و فرمایش شیخ در مثلا خلاف یا در مبسوط ناقصه. ایشون فقط یک فرض رو ذکر کرده، اونجا که فعل تک تک کشنده باشه، در حالی که فرض دیگه که امام اشاره کرده که تک تک فعلشون کشنده نیست اما همگی قصد کشتن دارن، همونطوری که در ابتدای مسائل عمد گفتیم به این ملحق میشه. من فکر نمی کنم ما در مسئله 45 مطلبی داشته باشیم. اگر خدا خواست جلسه آینده مسئله 46 رو اشاره خواهیم کرد. چند تا مسئله آخر باقی مونده تو این موجب قصاص نفس که انشالله برسیم به شرایط قصاص نفس. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.